بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين الحمد لله والصلاة على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا ولي اللهم صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. مسألة شمارة 4، سيد طباطبائي یزدی قدس الله نفسه الزکیه میفرماید فی جز المرأة شعرها فی المصیبة کفارة شهر رمضان و فی نطفه کفارة الیمین و کذا فی خدشها و فی خدشها وجهها. این مطلب خیلی جزاكم الله خير. این مطلب دو تا نکته دارد، با این دو تا نکته مسئله حل. یک جواز کندن مو و قطع کردن مو، بریدن و کندن، و همینطور خدش در صورت مو جواز ندارد. جواز که نداشت برای عموم طبیعتا می شود چی؟ باید بریم در باب کفارات، اون موقع مراجعه نکنیم. باب 31 از ابواب کفارات، حدیث شماره 1، که کفارش اینه. پس عدم جواز از یک سو، کفاراتی که هم آمده از سوی دیگه اختصاصی ندارد که جزمون در حال مصیبت کفارش جزء کفارات در باب جنایات به حساب میاد. مسئله 5 برای مطلب مشهور این مطلب خوب جواز ندارد. در خبر خالد ابن سدیر هم همون بابی که گفتم آمده است، ولی در اونجا ادماع وجه مخدوش هم ذکر شده. سید الاستاد مطلب خیلی عاطفی میفرماید، میگه مشهور که این حرف رو گفتن. کتاب تنقیح جلد 9 صفحه 349 میفرماد والمشهور اعرف بما قالوا. جزاكم الله خيرا، جزاكم الله خيرا. ما روحیه ما همینه، مشهور اعرف بما قالوا. مسئله شماره 5، فی شق الرجل ثوبه فی بيت زوجته او ولده کفاره الیمین. اینا همین طوریه، دلیلش همون که گفتم برای شما، شق جواز ندارد و یک نوع اتلاف هست، اتلاف صوب و یک مقدار تخطی هست، کفاره دارد. اون کفاره شما همون که در فقه آمده اطعام عشرتان مساکین او کسوتهم او تحرير رقبت فمن لم يجد فصيام ثلاثه ايام. اینا معلوم. مسئله 6، يحرم نبش قبر المؤمن وان كان طفلا او مجنونا. از ضروريات بحث نمیخواد الا مع العلم اندراسه و سيرورته ترابا، مگر اینکه علم به اندراس قبر و سیرورت میت تراب، که میت خاک شده رمیم. ولا یکفی الظن به، زن کفایت نمیکنه، باید علم پیدا. و بعد میفرماید همون که رمیم رو گفتم، یعنی بقی عظما فان کان صلبا ففی جواز نبشی اشکالا. اگر یه استخوانی هست باقی مانده، اگر استحکام داره محکمه، جواز نبشش اشکال داره که صدق عنوان چی میت بکنه. و این بقی از من بله، و اما مع کونه مجرد و صورت بحث و یسیر ترابن به ادن حرکه فظاهر جواز، زمیمه دست بزنی میریزه اشکالی نداره. نعم لا یجوز و نبش و قبور شهدا و العلماء و الصلحاء و اولاد الائمه علیهم السلام ولو بعد الاندراس و ان طالت المده سیما المتخذ منها مزارا او مستجارا، مخصوصا اون قبوری که مزار و مستجار است. وزن تو اینجا اما نبش به چه صدق میکند؟ میکند و ظاهر توقف و صدق نبش علا بروز جسد المیت فلا اخرج بعد تراب القبر و حفر من دون ای یظهر جسده لا یکون من النبش المحرم. خب معلومه که صدق نبش اما صدق عرفیه، و اگر تراب قبر بیرون بیاد بدون اینکه جسد بیرون بیاد نبش نیست. و الاولا العنات، همون که گفتم برای شما، اولا العنات بالعرف و هتک الحرمه. درباره حرمت نبش، یک اجماع و تسالم، دو حرمت و هتک، نگه داشتن حرمت، نبش کردن هتک حرمت.
نبش کردن بیرون آوردن جسد ها،
آره دی،
یعنی اگه ما باز کنیم و دیده بشه اشکال نداره.
نه همون نبش دیگه،
بیرون
قبر
آوردن
قبر باز بشه، نبش قبر نه نبش میت. و کذا لا یستخن نبش اذا کان المیت فی سرداب و فتح بابه لوضع میت آخر خصوصا اذا لم یتر جسد المیت. سردابای بزرگی در نجف بود که گفته میشد اونجا دفن میکنن خانواده های میت، امواتشون رو کنار هم میگذارن در سردابای بزرگی. اگه اونجوری باشه سید میفرماید اشکال نداره درشو باز کنه که میت دیگر اونجا بگذاره، خصوصا اذا لم یظهر جسد المیت، یا اذا لم یظهر جسد المیت. و کذا اذا کان المیت موضوعا علی وجه الارض و بنا علیه بنا، اونجا هم دیگه نبش نیست لعدم امکان دفن.
از مصادر چند جسد در یک قبر هم نیستی اونجا جو.
ها؟
از مصادر چند جسد در یک قبر هم که نیست،
نه
چون کل سر دارم بزن.
نه، و همینطور اگر میت بر روی زمین گذاشته شده باشد قبرش و روش بنای شده باشد لعدم امکان دفع او به اعتقاد جوازی او اسیانه. خب میت روی زمین گذاشته زیر خاک نبود، حالا فهمش این بوده یا اسیان کرده یا اعتقادش این بوده اینجوری کرده، فعل اخراجه او لا یکونه من نبش، این دیگه نبش نیست، چون نبش خاک رو از روی قبر برداره، برداشتن خاک از روی تا قبر نیست. و کار از اکانه فی تابوت سخرت، نه همینطور اگر در تابوتی از سنگی باشد، قوت از سنگی باشد دیگه اون داخل اون تابوت هست، گل خاکش از اطرافش برداره به گویا نبش صدق نمیکنه. الان میفرمایید که یستثنا من حرمت نبش موارد، الاول اذا دفن فی المکان المغصوب عدوانا او جهلا او نسیانا فانه یجب نبشه مع عدم رضا المالک ببقائه. خیلی معلومه دیگه در جای غصبی دفن شده جایز است که نبش کنه، خبر بشکافت بیر جای مواه دفع کرد که در جای رسمی که در مکان رسمی که نمیتوانه بماند. یجوز و نبشه لاخراجی، این مورد اول. مورد دوم مدفون بلا غسل باشد، اداکان مدفون بلا غسل او بلا کفره، او تبین بطلان غسله او کون کفه او کون کفنی علی غیر الوجه شرعی. مثلا کما اذا کان من جلد المیت او غیر المأکول او حریر فیجوز نبشه، لتدارک ذلک ما لم یکن موجبا لهتک، تا وقتی که موجب هتک میت نشد. و اما اذا دفن به تیمم لفقد الماء فوجد الماء یا فوجد الماء بعد دفنه او کفن بالحریر تعذر غیری، ففی جواز نبشی اشکال احبت، اینه که نبش نشود. و اما از دفن بلا سلاتن او تبین بطلان فلاین جزول نبش لأجنا بل یسلی علا قبری، این گفتیم قبلا. و مثل ترک الغسل فی جواز النفس ما لو وضع فی القبر على غیر القبل ولو جهلا او نسیا، نفس کن. سوم از مواردی که نفس جایزه، اذا توقف اثبات حق من الحقوق على رؤیت جسده. اینجا دیگه مسئله کمی چیز دارد، توقف داشته باشه اثبات حق از حقوق بر رؤیت جسد. مثلا فرض کنید اون جسد را کسی مجروح کرده، دیه دارد، دیهش برای وراثش نیاز داره که باید اون جسد دیده بشه. اینجا هم باید رعایت بشود که چی؟ حتک نشود. اگه حتک نشود فتوایی که در متن آمده درسته، ولی اگر حتک بشود جوازی ندارد. الرابع لدفن بعض اجزاء اهل مبانه، فردش شهید کردن در جبهه، یه دستش قطع شد نبود، دفنش کردن یه دست پیدا شد، میشه نبش کند اون دست رو بذارد. لیکن سید میفرماد که در این وضعیت بهتر اینه که گوشه از همون قبر بشکافد که اون جزء وارد کند که جسد دیده نشد. پنجم، ازا دفن فی مقبره لا یناسبه کما ازا دفن فی مقبره کفار او دفن معه کافرون او دفن فی مزبله او بالوعه او نحو ذلک من الامکنه الموجبه لهتک حرمته، هر کجایی که هتک حرمت مؤمن باشد مقبره ای جایز است. ششم، لنقله الى المشاهد المشرفة والاماكن المعظمة على الاقوى وان لم يوسف ذلك وان كان الاحوى الترك مع عدم الوصي، اگه وصیت کنه باید این کارو بکنن، اگه وصیت نکنه احوى الترك. هفتم، اذا كان موضوعا في تابوت ودفن كذلك فانه لا يصح عليه النبش حيث لا يظهر جسده، خود داخل تابوت نبش میکنه برای یک مصلحتی، جسد نبش نمیشه، داخل تابوت محفوظ میمونه. ولیکن اولا این است که اگر اراده نقل به مشاهد مشرفه نباشد این کار نکند، و اگر برای نقل به مشاهد مشرفه باشه اشکال نیست.
بخشید جای سوال پرسیدم، آقای زندی پرسیدن که این موارد دلیل ندارن، یعنی همه را ضروری فرض کنیم. بعد نکته دیدیم که ما خودمون رو موردش قبرستان تبدیل به پارک کردن، آیا کسی که دارن این کار میکنن میتونه چیز خودشو
سوال شماست؟
بله
سوال من. سوال اولی که آقای زندی گفت، آقای زندی یعنی شما سوال شما گوش نمیدید پسر خوب من، برای نقش حرمت نقش دلیل گفتیم ضرورت و حتک تمام، و کل این موارد مصادیقی دلیل دارد برای نقش، جواز دارد برای نقش. غصب، تصرف برای غصب که جایز نیست، خب باید چیز بشه دیگه، نفس بشه، حرمت نفس بود، اجتناب از تصرف در مال غیر. و مقبره کافر که جایز نیست گفتیم قبلا، چون دفن شده باید چیز بیرون بیاره جای دیگه، عضوش بیرون مانده باید با خودش دفن میشه، این جزء امنیت این واقعیت هست. بنابراین در اصل مسئله خوب دقت کنید، اصل مسئله چیه؟ حرمت نبشه، ملاک مسئله، اجماع دلیل، اجماع ملاک، حدکو حرمت. جاهایی که پارک شده است و نبش صورت بگیرد حرمت دارد، منطقه اگه قبر را روش روی قبر آورده باشند لایه
کلن روی قبرستان جا پارکش کرد،
قبرستان رو پاک کرد، قبرستان رو پاک کرده، پارک درست کرده است، منتها نشکافته،
نه روشو
روش عب نداره،
روش اینکه تبدیل به پارک شده اشکالی. من سامیت میتونم بردارم برم،
نه نه اون فقط نبش صدق کند، اینجا نبش صدق نمی کن.
علاقه زندی سوال دیگه هم پرده بودن، ظاهرن مواردی مثل اولا و اقوا و احوال بحث دارن.
آها خیلی خوب، شما الان به من گیر ندین، این اولا و احوات رو اینا رو براشون فرقش رو هم گفته ایم و دیگه اینجا تکرار نکنیم، شما کلیت رو دارید، این روان رو ریل و این موارد کامل بشه. اتاس بله اسامن ازا دفن به غیر اذن الولی، خب معلومه دیگه خوندین که در دفن اذن الولی شرطه، به غیر اذن ولی بوده، این دفن مشروعی نیست، مشروعی که نبود باید به وجه مشروع انجام بشه، وجهش معلوم، ولی همه اینا را مقید میکنه به یک قید اصلی که حد صورت نگیره. اتاس اذا اوصا به دفنی فی مکان معین و خولف اسیانن او جهلن او نسیانن، اذا اوصا به خلاف وصیت باشه، خلاف وصیت باشه، اینجا هم وصیت نافذه، دلیلش حالا یکی یکی با آقای زندی باید حساب پس بدیم، موچ میگیرد، اینجا وصیت نافذه، طبق وصیت عمل کنه، نبش بشه اونجایی که وصیت شده دفع بشه، مگر اینکه موجب حد بشه. ده هم ازادت ضرورتون الی نبش او عارض و امر راجحون، ضرورتی برای نبش به وجود بیاد، چطوری ضرورت برای نبش؟ یعنی اگر میدوند که اگر این انجاز اینجا بر ندارد یک آتش فشان میاد و این را همه را متلاشی و خاکستر میکند، ضرورت، یا یه امر راجحی عارض بشه، امر راجحی که منتقل کند به جایی که اونجا صلح ها هستن و موجب رحمت الهی بشود و رجحان داشته. دوازده هم اضافی علیه من سبع او سیل او عدوب، فجایی که تو ابتدا دفن شده، این درباره ابتدا، در مورد ابتدا هم نیست دیگه، سیل و عدو که ابتدا ندارد، اگر بترسد از اینکه اینجا بذارد، ابتدا دفن شده، یک درنده میاد حتی استخوانش ممکنه بخورد، یا سیل بیاد، یا دشمنی که دشمنای عجیب غریبی که در تاریخ بوده که بیاد مرده دشمن خودشو بردارد آتش بزنه، که مرده صدام بیرون آوردن دشمنش آتش زده، این جایزه. خب معلومه که اینها از واضحات و شکی نداره. از ثانی اشار از اوزا به نبشی و نقلی، این هم اصطلاحی که شما شنیدید که امانت بذارد، از اوزا به نبشی و نقلی بعد مده الى اماکن المشرفه، بل يمكن ان يقال بجوازي في كل مورد يكون هناك رجحان شرعي من جهت من الجاد، جای خوبی است که مردم میره اونجا زیاد دعا میخوان نزدیک مصلی است، ولم يكن موجبا لحدك حرمته ولاذيه الناس، که برای شما گفتم وذلك لعدم وجود دليل واضح على حرمه النبش الا الاجماع، و هو امر لبیون و لقد رو متأخر منه غیر هذه الموارد، لكن مع ذلك لا يخلو عن اشکال. دلیل سید فرمود که دلیل حرمت نفس اجماعه، که من ضرورت گفتم، از اجماع بالاتر رفتم و فرمودن که این اجماع هم دلیل لبیه، قدر متیقنش غیر این موارده که بگیرد با طبق وصیت بعد از مدتی منو ببرید در کنار مقبره شهدا دفن کنید، در گلزار شهدا دفن کنید، در یا در علی ابن جعفر دفن کنید. عفوان علی ابن جعفر نگم که برای که امامزاده که مستثناست، در مسیر قبور شهدا دفن کنید که اونجا بیان مردم فاطمه میاد، یا در مسیر در کنار حسینیه دفن کنید که مردم میاد اونجا دعا میکنن، روزه میخوانن، مصیبت. سید میگه که خاری از اشکال نیست، برای اینکه دلیل لبی هست، قدر متأخر میگیرد جایی که وجه شرعی داشته باشد، مرجح وجود داشته باشد. مرجحی که به عبارت دیگر یک وجه شرعی یا دلیل یا مسوق شرعی در کار باشد، در صورتی که مسوق شرعی در کار نبود مشکل است. مسئله هشتم، یجوز و تخریب آثار القبور التي علم اندراس میتها. این گفتیم ظاهرا معدام و ذکر من قروب قبور علما و صلحا و اولاد الائمه علیه السلام، سه ما اذا کانت فی المقبره تل موقوفت للمسلمین مع حاجتهم. قبر اگر مندرس شده، در صورتی که میدونید الان دیگه از قبر چیزی نمونده، جائز نبش کند مگر قبور علما و صلحا و اولاد ائمه، خصوصا اون مقبره‌ای که موقوفه باشد و مسلمانان احتیاج به دفن داشته باشد و همینطور در زمین‌های مباح. ولیکن احتیاط عدم تخریب است در صورتی که احتیاجی نباشد، مخصوصا در زمین‌های مباح و غیر مباح. اینو فهمیدیم، اذا لم يعلم انه قبر مؤمن او كافر فالاحوط عدم نبشه مع عدم العلم باندراس او كوني في مقبره. اگر ندونه که این قبر قبر مؤمن یا کافره، احوط عدم نبشه با علم به اندراس فی اون، با عدم علم به اندراس او کانی فی مخبره کفار، یعنی مخبره کفار نباشه، علم و اندراس نداشته باشد، شک کنه که قبر مؤمن یا کافره، احوط عدم نبششه. چون احتمال میدیم که قبر مؤمن باشه، با این احتمال 50-50 احوط استحبابی، احوط این میشد که نبش نکنم. مسئله ده،
سوال هست، مال زنی سوال هست، سوالش اینه که ایشون اینه که اگر ضرورت باشد دیگر دلیل لبی نیست، پس حرمت به جای خود باقی است. یعنی دلیل ما اگر ضرورت باشد دیگر انتقال با رجحان هم محل اشکال است، چون دلیل لبی نمیشه.
برای شما جواب شما را خود شما باید بدید. سید گفت اجماع، بنده حقیر خدا گفت ضرورت، شما بر مسلک سید اشکالتون وارد نیست و ما بر اساس مسلک این بنده حقیر خدا ما قائل به جواز نفش نیستیم. تمام. اذا دفن الميت في ملك الغير بغير رضاه لا يجب عليه الرضا ببقائه ولو كان بالعوز، وإن كان الدفن بغير العدوان من جهل أو نسيان فله أن يطالب النفس أو يباشر. وكذا إذا دفن مال الغير مع الميت لكن الأولى بل الأحوط قبول الأمد أو الإعراض. این مطلبی که فهمیدید من تو آیه زندی میگه باید بگی اگر دفن بشم و میت در ملک غیر بدون رضای غیر، خب معلوم گفتن نداره، اگر با رضا باشه که حرفی نیست، واجب نیست بر اون غیر که راضی بشود به باقی ماندن اون میت ولو به عوض، لازم نیست ملکش اخلاقا لازمه ولی فقه لازم نیست. و امکان دفن بغیر عدوان و هرچند دفن بغیر عدوان باشه، جهل باشه، انسان باشه، چیز واجب نیست که راضی بشه. فلهو برای اون صاحب زمین هست که بگه نبش کنید، ایطاله نش ایوبا شده و بره خودش نبش کن. و همینطور چرا؟ چون مالشه، واجب نیست که اونجا به من تصرف در مالش رو داد، تصرف بدون مجوز شرعی هست، محترم نیست. تصرف محترم که نبود میتوند مثلا یک درختی رو کسی غصبن، یک نهالی رو در زمین کسی غصب کند، صاحب زمین میتوند، صاحب زمین میتواند اون نهال رو بکند و بندازد دور. و کذا ازا دفن مالون للغیر معل معیت، اشتباها مالی ارزشمندی یک ساعت خیلی گران و قیمتی با معیت به خاک سپرده شد، لکن الاولا بل الاحوط قبول الامز اول اعراض. احوط اینه که صاحب مال، صاحب زمین عوض رو قبول کند، عوض زمینش اولا اینه، بلکه احوط هم همینه که عوض رو قبول کنه یا اعراض کنه. خب من از دیگه گذشتم. مسئله 11 اذا اذن فی دفن میت فی ملکی لا یجوز له یرجع فی اذنه بعد الدفن. اگر کسی اذن بده که میت دفن بشه، جایز نیست که رجوع کنه از اذن خودش دیگه. بعد از دفن، بعد از دفن جایز نیست، و اگر هم رجوع هم بکنه دیگه رجوعش چیز ندارد، رجوعش وجه شرعی ندارد و تمام شد. کار انجام شد. سواء کان مع العوض او بدون، لانه المقدم على ذلك، برای اینکه اون صاحب مال اقدام بر این کرده، فیشمله دلیل و حرمت النفس، اگه اقدام بکنه حرمت النفس شاملش میشه. و هذا بخلاف ما اذا اذن في الصلاه في داره فانه يجوز له الرجوع في اثناء الصلاه ويجب على المصلي قطعها في سعه الوقت، فإن حرمة القطع إنما هي بالنسبة للمصلي فقط، بخلاف حرمة النفس فإنه لا فرق فيه بين المباشر وغيره. نعم له الرجوع عن إذنه بعد الوزع في القبر قبل أن يسد بالتراب، أن يسد بالتراب. هذا إذا لم يكن الإذن في عقد لازم، إذن بدد تا به خواب سپرده نشده، فقط به قبل گذاشته شده، میتونه از اسمش برداره، چون کار از حد کار تمام نشده است. این در صورتی است که اذن در عقد لازم نباشه، و اگر اذن در عقد لازمی باشد طبیعتا در عقد لازم دیگه رجوع جا ندارد، فلس الله رجوع مطلقا قبل الوضع بعد الوضع فی القبل یا بعد الدفن. اذا خرج الميت المدفون في ملك الغير باذنه بنبش نابش او سيل او صبع او نحو ذلك لا يجب عليه الرضا والاذن بدفنه ثانيا في ذلك المكان، بل له الرجوع عن اذنه الا اذا كان لازما عليه. این مساله هم میگه جز همین مطالب سید که خدا رحمتش کن اونقدر ریز نگری میکند که همچی چیزای اتفاق شد نیفته. میت مدفون در ملک غیر بیرون آمده به خاطر نبش ناپه نابش یا سیل یا سبوع، میگه در این صورتی واجب نیست که اون صاحب ملک بگه دوباره اینو در همین مکان دفن کند، بلکه میتوند بله اذا خرج المیت المدفون فی ملک الغیر بی اذنهی به نبش نامشن بله رجوع ان اذنهی، یک کسی اجازه داده که در ملک در ملکش دفن بشه. ولی یک نابش یا آمد نابش، یعنی سابقا میگفتن کفن دوست، اون آمده یا سیل آمده یا سبو آمده، این بیرون آورده، واجب نیست برای این صاحب مال که بگه فورا به هم مکان قبلی دفع کنه، بلکه میتونه از اذنه رجوع کنه چون دیگه از قبل بیرون آمده. در صورتی رجوع نمیتونست که داخل قبر بود و کار انجام شده بود و دفت صورت گرفت. الا اذا کان لازم علیه و عقد لازم، مگر اینکه به عقد لازمی باشد که در عقد لازم برگشتن از عقد جا ندارد. مسئله شماره 13 مسئله شماره 13 اذا دفن فی مکان مباح فخرج به احد المذکورات لا یجب دفن سان فی ذلک المکان. این خود معلوم سید جزاکم الله، برای اینکه اون دف اون مکان دیگه مکان اون میت تا اون موقع بود که داخل اونجا بود، از اونجا که بیرون آمده دیگه میتونه جای دیگه دفن بشه. احوات هم اینه که از ولی اجازه دفن بگیره چون دفن مجددی. نعم اذا کان عظما مجردا او نحو ذلك لا يقعد عدم اعتبار اذن ولی. مسئله 14 یکا یکره اخفاء موت انسان من اولاده و اقربائه الا اذا کان هناك جهه رجحان. مکروه است که مرگ کسی را از اولاد و اقرباش پنهان کنه، مگر اینکه جهت روشنی داشته باشه، که جهت روشنی اینه که اگر بگه اون سکته میکنه، مثل مثالی که شما زدید در خانم آقای چیز خواهر آقای تفهیم. مسئله شماره 15 من الامکنت التي يستحب الدفن فيها ويجوز النقل اليها الحرم و مکه ارجح من سائر مواضع حرم. و فی بعض الاخبار ان الدفن فی الحرم، الحرم یعنی حرم همون چارتا که هست، چارتا حرمی که داری مکه و مدینه و کوفه و حائره سید الشهدا، و مکه ارجح است از سائر مواضع. و فی بعض الاخبار ان الدفن فی الحرم یوجب الامن من الفزع الاکبر، و فی بعض استحباب نقل المیت من عرفات الى مکه المعت. ینبغی للمؤمن اعداد قبر لنفسه، آدم یک قبر برای خوش آماده کنه، سواء کان فی حال المرض او صحه، و یرجح ان یدخل قبره و یقرأ القرآن، و یرجح ان یدخل قبره و یقرأ القرآن. قبر درست کنه برای خوش، رجحان داره بره داخل قبرش قرآن بخونه، که قرآن خواندن در هر کجا میمنت میارد مخصوصا در قبر. و بعدم شماره 17 هم یستحب و بذل الارض لدفن المؤمن کما یستحب و بذل الکفن له و این کان غنیا ففی الخبر من کفن مؤمنا کان کمن ضمن کسوته الى يوم القيامة. يستحب المباشرة لحفر قبر المؤمن تعاون بر خیره آقای زندی. و بعدم سید می فرماید ففی الخبر من حفر لمؤمن قبر کان کمن بوأه بیتا موافقا الى یوم القیام. این دیگه من حفر قبرن هست، برخلاف اون چیزی که شنیدید که من حفر بئرن لأخی و قعفی. اونم یادتون ناره، یک نکته اخلاقی مهمیه، واقعا حقیقت داره. من چاکن تو چاهه، من حفر بئرن لأخیه و قعفی. یستحب مباشرت غسل المیت. غسل المیت چرا مستحبه؟ رجحان دارد، عمل صالح است، خبری هم است. خبر چیه؟ ففی الخبر کان فی ما ناجا به موسی رب قال یا رب ما لمن غسل الموت فقال اغسله من ذنوبه کما ولدته امه. غسل میت غسل دهنده را از جنوبش غسل میداد، مثل که تازه از مادر به دنیا آمده باشه. مسئله شماره 20، یستحب للانسان اعداد الكفن و جعله فی بیته و تکرار النظر الیه. مستحب رجحان داره آدم ما یک مقدار روحی عبودی و در فکر آخرت می اندازد، رجحانش. ففی الحدیث، خدا خیرش بده آقای سید طباطبایی که ما را راحت کرد در این مستحبات، همه روایت هم خودش نقل میکن. قال رسول الله صلی الله علیه و سلم اذا اعد الرجل کفنه کان مأجورا کل ما نظر الیه. کفنی رو برای خودش آماده کرده، مأجور و اجر براش داده میشه هر موقع که نظری کنه، نگاهی بکنه به اون کفن. و فی خبر آخر لم یکتب من الغافلین و کان مأجورا کل ما نظر. از غافلین به حساب نمیاد، هر موقع نظری بکنه مأجور هست. خدای متعال به لطف و کرم خودش به ما توفیق داد، عنایتی است، یک بار دوبار نیست، تجربه دینی. درست کتاب جلد 9 تمام شد، مسئله مربوط به امور احکام اموال کامل شد، رسیدیم به بحث جدید، بحث تیمم جلد 10. همونطوری که اصول ما درست آمد، بحث عام و خاص تمام شد، رسیدیم به بحث مطلق و مخیر. دقیق دو تا نکته قد شده؟
یه لحظه میان قد شد اون نکات محرم زونه احتمالا باید بگید تعطیلی رم بگید.
بله بله واس کنید
بفهم.
برای شما عزیزان در این روزی که انتهای درس این سال ما به حساب می اومد قبل از رمضان، اولا تو خداست، لطف خداست، درس آمد، اول تیمم رسید که اصول آمد، اول مطلق و مخید رسید و بحث قبلی اصول مطالب را جوهری و جوهرگی گفتم، اینجا هم مطالب رو کلش رو سید اکثریت قسمت شو با ادله گفته بود، مختصر و مفید، انگار بگه جنبندی از بالا هست که هست، تاون شد. این دو تا دست رسید سر بحث جدید، اصول اول مطلق و مخید، فقه اول تیمم، مدیریت بالاست. خدا رو شکر عزیزان که تشریف آوردید به درس، درس گوش دادید، آنچه که در این مدت بودید، من بر اساس وظیفه به عنوان پدر پیر و پا افتاده شما از همه شما تشکر میکنم. خدا به شما خیر بدهد، خدا به شما توفیق و عزت بدهد، ان شاء الله که ناملائمات از مسیر زندگیتان با به لطف و کرم الهی دفع رنج. درس ها را از طرف حوزه پرسیدن، گفتن از طرف حوزه هم تعطیل اعلام شده است. ماه رمضان است و فردا آخر شعبان ورودی به رمضان. انشاءالله فردا را با امید خدا روزه میگیرید و از اعمال ماه رمضان هم یادمون نره، حد اقل روز یک جز قرآن و دعاهایی که هست، مخصوصا دعای افتتاح، مخصوصا دعای ابو حمزه شمالی و اعمال شب قدر و صله رحم، ولو تلفنی، ولو دعای مغفرت برای اقاره، و ولو اینکه اگر اقاره بره اذیت میکنه دیگه اذیت نکنی بعد از شما که انشاءالله هر اذیت نیست. و این بنده حقیر خدا را خاضعانه میخوام برای من دعا کنید و سخت محتاج به دعای شما هستم و برای شما هم دعا میکنم که این دعا در ماه رمضان، در همه وقت، مخصوصا ماه رمضان که دیگه سفره سفره عبادیت و عبودیت و دعا و نیایش هست. انشاءالله معید منصور باشید. در ختام درس جلسه درس فقه و روزهای آخر شعبان و در آستانه ماه رمضان، انشاءالله دعا مستجابه. چند جمله دعا میکنم، شما آمین بگید. این دعاها دعای عادی نیست، به من کار نداشته باش، به من ارتباط نداره. خودی دعا و این موقعیت و این فقه امام صادق همش روایت خوندیم. خدایا به لطف و کرم و رحمت و فضل و احسان و به برکت این فقه اهلویت، خدای همین الان گناهان همه ما رو ببخش و بیاموز.
الهی آمین.
توفیق عبودیت عنایت فرما.
الهی آمین.
توفیق خدای ما رو، اللهم فقنا لما تحب و ترضا.
الهی آمین.
بستگان حقداران ذوی الحقوق ما رو ببخش و بیاموز.
الهی آمین.
بیماران مخصوصا بیمار منظور خدا شفا عنایت فرما.
الهی آمین.
این بلیه نامیمون را از روی زمین به لطف و کرمت بردار.
الهی آمین.
خدای به لطف و کرمت پیروان اهل بیت را اصلاح و تأیید و ارتقا در مدارج علم و عمل صالح عنایت فرما.
الهی آمین.
خدای حوائج همه این جمع را برآورده بفرما.
الهی آمین.
تعجیل در ظهور آقامون بفرما.
الهی آمین.
اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتك علیه و علی آبائه فی هذه الساعة فی کل ساعة ولی و حافظ و قائد و ناصر و دلیل و عین حتی تسکنه و اطلاقت قوا و تمتعه فی قائل برحمتك یا ارحم الراحمین. برای سلامتی آقای امام زمان صلوات خط کنید.
اللهم صل علی محمد و
در قنوت نمازتون هم اگر شد همین دعای اللهم کل ولیه که بخوانید. در نجف که بودم من میدیدم از اصحاب خاص سیدان استاد داره بخونن، یا کسی درباره سیدان استاد گفته است که ما که می دیدیم سید در قنوت فکر می کردیم که غیر از این دعای اللهم کل ولی دیگه دعای را اصلا گویه نمی خوانه. این دعای مهمیه. انشاءالله که به این دعا توجه خاصی داشته باشیم. امیدواریم که خدای متعال برای ما توفیق عبودیت و توفیق فراگیری علوم آل بیت عنایت کنند.
اللهم
بر محمد و آل بیت محمد صلوات.
اللهم